Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu daim ala a'daihi mecmein. من الان الى قیام یوم الدین. در سوره انسان یا سوره دهر یا به تعبیر دیگری سوره هل اتا، خدا تو آیه دوم خیلی قشنگ به من و شما می‌فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ای انسان، خدا خودش خالق اختیاره، به من و شما هم به عنوان اشرف مخلوقات اختیار داده، اراده داده. خوب دقت بفرمایید، خدا به من و شما اختیار و اراده داده است. حر بن یزید ریاحی با اختیار خودش شب عاشورا از سپاه کفر، از سپاه نفاق، از سپاه ملعونین آمد به سپاه مرحومین. با اختیار خودش اومد. عمر سعد هم با اختیار خودش تو سپاه یزید موند. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. همه من و شما مختاریم، با خدا باشیم یا با خدا نباشیم. من و شما مختاریم یاد آخرت تو زندگیمون باشد یا اصلا پیچشو ببندیم، خاموشش کنیم. بگیم آقا حرف از مرگ نزنید، افسردگی میاره. حرف از جهنم نزنید، آدمو ناراحت میکنه. بذارید خوش باشیم، اختیار با من و شماست. حاج آقا اگه ما مختار هستیم، پس چرا بعضی از امور به اختیار ما اتفاق نمیفته؟ جوابش به امام صادق سلام الله علیه فرودن: لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین. تو عالم من و شما نه اختیاردار کامل هستیم نه مجبور محضیم. یه امری بین این اختیار و جبر است. به تعبیر بزرگان، آمدن من و شما در اختیار ما نیست، رفتن من و شما هم در اختیار ما نیست، اما حد فاصل آمدن ما تا رفتن ما خیلی از امور در اختیار ماست. یه مثالی میخوام بزنم که این بل امرون بین الامره برای همه قشنگ روشن بشه انشاءالله. شما هم لطف کنید اگر در ذهن شریفتون قشنگ قرار گرفت، خوب منتقل کنیم که انشاءالله مشمول اون دعای علی ابن موسی رضا سلام الله علیه قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مثالی که بنده میزنم خوب در ذهن مبارکتون تصویر بفرمایید. تو خونه های همه من و شما شعله های برق هست. شعله های برق یک کلیدی داره دوربر خونه، تو دیوار خونه. بنده و شما اختیار داریم کلید را بزنیم برق را روشن کنیم و اختیار داریم کلید را بزنیم برق را خاموش کنیم. اختیار من و شماست. اما یک کلیدم از این برق منطقه تو شرکت برقه، تو اداره برقه. اون کلید اگر خاموش بشه، دیگه این کلید زدنهای ما هیچ اثری نداره. ما وقتی اختیار داریم که برق شبکه قطع نباشه، اختیار داریم روشن خاموش کنیم. برادرها، خواهرها، ما وقتی اختیار داریم این چشممون رو باز بگذاریم ببندیم که برق شبکه قطع نباشه. برق شبکه در اختیار من و شما نیست. من اختیار دارم دستم رو بالا ببرم پایین ببرم، اختیار رو به من دادن. ولی تا موقعی که برق شبکه قطع نشه، برق شبکه چیه؟ همون اجازه حیاته. چون وقتی اجازه حیات رو از بنده بگیرن دیگه کلید فریزای ما کار نمی کنه. ها ازا جا عجلهم لا یستقدمون ساعتن ولا لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون. یه بزرگی گفت فرمود ما رو دعوت کردن، یه بنده خدایی از دنیا رفته بود، تذکرش قشنگ گفت جنازه پدر وسط اتاق بود، تمام بچه ها و دخترها و پسرها و خلاصه دامادا و عروسا و همه کس و کار دورش نشسته بودن. ما هم دعوت کردن که این موقع میخوان جنازه رو جمع کنن، ما حالا یک حضوری داشته باشیم، دعایی، سنایی، قرائتی، فاتحهی. میگه من رفتم دم عجب تنور داغه برای تذکر ها. رفتم کنار جنازه نشستم، این روپوش رو از اون جنازه زدم بالا، این دست این مرحوم و میت رو آوردم بالا. همه تعجب کردن با دست بابای ما چگار داره؟ بلش کردم، گفتم این دست باباتون دیگه کار نمی کنه مردم، دختر و پسر ها، این دست باباتون دیگه کار نمی کنه. تا موقعی که این دست کار می کنه بایش کار درست انجام بده. این دیگه کلیدش کار دست این آقا نیست دیگه، خاموشش کردم. دست گذاشتم روی چشمش، این پل که چشمو به زور باز کردم، گفتم این چشم دیگه کار نمی کنه، باز و بسته دیگه نمیشه. تا موقعی که باز و بسته میشه یک کاری بکن. این معنی لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین. جوانا میخوام بگم این معنی روایت پیغمبر رو خوب به شعر در آوردن. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. جوونی همه کلید فریزاتون کار میکنه، ببخشید اینجوری میگم، این کلید فریزا کار میکنه درست استفاده کنید. اختیار با شماست، اختیار با هممون هست. میتونیم خدا رو از ذهنمون، از زندگیمون پاک کنیم، میتونیم خدا رو جلو چشمم داشته باشم. حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا تو نزدیکی که با تو نجوا کنم، یا دوری که فریاد بزنم. خطاب با من انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد. همه تونی آیه قرآن بلدید، با هم بخونید اذکرونی اذکرکم. آی رفقا، هر کس تو زندگیش به یاد خدا باشد تو همه لحظات، او زمانی که من نیاز دارم خدا به یاد من خواهد بود. یه قاعده دیگه، اختیار من شماست. یه ترجمه خیلی بز میخوام، اصلا نمیتونیم اینو ترجمه قرار بدیم، یه تنزیله ها. ما موقعی که میخوام دختر پدر پسرمون رو عروس داماد بکنیم، همسایه‌مون یادمون میره، دعوتش نمی کنیم. اونم موقعی دختر پسرش رو میخواد عروس داماد کنه، طبیعتا ما رو بگیره یادش میره. بعدم خیلی قشنگ میگم یه چیزی که عوض داره گله نداره. تو ما رو یادت رفت، ما هم تو رو یادمون رفت. یه آیه قرآن نمیخواستم اصلا تو بحثام بخونم، ولی بذارید بخورم. آیه قرآن دیگه به من چه؟ خدا نازل کرده، مگه من اجازه دارم نخونم؟ هر کی میخواد این لحظه خدا یادش از ما نره. آیه 107 سوره مؤمنون، یکم ترسناک آیهش، اصلا بنا نداشتم باور کنید بخونم، ولی آمد دیگه. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا ظالمون. خدا الله اکبر، الله اکبر. بعضی ها تو قیامت بازی مقدمه ای داره، باید مقدمه شم بگم. یک کلمه بگم امیدوارتون کنم، یک کلمه بگم خودم و همسال خودم رو کم بلرزونم. من دست روی قرآن میگذارم که همه من و شما میریم تو بهش. از این امیدوار کننده کردی یا دست رو قرآن میگذارم که همه من و شما میریم تو بهش. اما اما داره اما اینه لا و یمسه الا تطهرون، تا پاک نشین تو بهش رامونه. پاک شدن تو دنیا خیلی ارزونه رفقا، یه بحثی ها که پاک شدن تو دنیا خیلی ارزونه، با یه قطره اشک آدم پاک میشه. گاهی وقتا شاید با یک سال نماز قضا خوندن، دو سال نماز قضا خوندن آدم پاک میشه، با چند میلیون رد مظالم دادن آدم پاک میشه. تو دنیا خیلی ارزونه، تو برزخ که میریم گرون میشه رفقا. استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جامع مشتبای تهرانی اعلی الله مقامه و شریف این روایت رو میخون بلند بلند گریه میکرد، ما اخاف علیکم الا البرزخ. الله اکبر، روایت از امام صادق. ما اخاف علیکم الا البرزخ فاما اذا صار الامر الینا فنحن اولا بکن. بخ شما شیعان و دوستان اهل بیت از برزختون میترسن. امام صادق میگه لا لا برزخ دوستان اهل بیت سخت رفقا، چون خدا میخواد ما به قیامت نکشیم، یعنی پاک میشیم تو برزخ. حالا چقدر طول میکشه نمیدانم، ولی توی یه روایت دیدم ولش کن بذار نگم که برزخ چقدر سخته. فقط بگم تو دنیا پاک شدن ارزان، تو برزخ گران می شود، تو قیامت خیلی گرونه. دوستان اهل بیت میره تو بهش، ولی باید پاک بشه. اگه تا تو قیامت پاک نشده و با شفاعتم پاک نشه، با توازن اعمالم پاک نشه، موازنه اعمال پاک نشه، تو روایت داریم یه بار میبرنش تو چاه جهنم، میارنش حالا آتیش پاک کنن دیگه. چقدر طول میکشه؟ کمترین عددی که تو روایات گشتم، شاید چیزی حدود چند هزار روایت رو گشتم رفقا، کمترین عددی که پیدا کردم 300 ساله. پاک شدن تو قیامت خیلی سخته. بعد یه آیه مال اونجاست، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. خدایا من از چاه جهنم گرم بیار، برم گردون به دنیا. اگه دوباره کار بد انجام دادم، اگه دوباره گناه کردم، اگه دوباره معصیت کردم، من خیلی آدم بدیم. دنباله آیه خیلی دردناکه، قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون. اخسؤوا رو عرب به حیوان درنده میگه، اخسؤوا فیها ولا تکلمون، که تو روایت داریم بعضی از حتی دوستداران اهل بیت، نمیخواستم باور کنید بگم ولی گفتم، بعضی از دوستداران اهل بیت چندین هزار سال تو جهنم میمونن تا پاک بشن بعد برن تو بهش. اختیار با من و شماست، اختیار با من و شماست. اینجا از خدا یادمون نره تا اونجا خدا از ما یادش نره. میتونیم اینجا به یاد خدا باشیم، میتونیم به یاد خدا نباشیم. میتونیم اینجا اینقدر دنیا جلو چشممونو بگیره، اینقدر دنیا جلو چشممونو بگیره که هیچی دیگه نبینیم. من باز باید مثال بزنم برای عزیزان خودم، خوب دقت کنید. یک کاغذی دست من، همه ببینن تصویرش رو نشون بدید. این همه جمعیت اینجا نشستن، چراغ هست، بوستر هست، پرده هست، میکروفون هست، همه بزرگواران هستن، یک کاغذ هم هست رفقا، زیادی گوش بدید. این کاغذ اگه بیاد خیلی بیاد جلو چشم منو بگیره، با این که کوچیکه جلو چشم منو بگیره، من هیچی دیگه بگیرم نمیبینم. رفقا یک کاری نکنید دنیای کوچولو بیاد جلو چشم منو بگیره، چون اگه دنیای کوچولو اومد جلو چشممون رو گرفت، آدم هیچ کس رو نمیبینه. معذرت میخوام، یه پارچه به یه کاغذ از ماشین جلویی در میده، میاد جلو شیشه ماشین عقبی رو میگیره، جلو دید راننده رو میگیره. راننده اگر باباشم بیاد وسط خیابون دیگه او رو بگید رفقا دنیا اومد جلو چشم بعضی ها رو گرفت که امام حسین رو ندید، لهش کرد. اختیار با من و شماست. نذارید دنیا خیلی جلو چشمون بیاد، نذارید بیاد ها. دنیا بیاد جلو چشممون، پدرمون رو در میارم. استاد بزرگواری داشتیم، خدا بر درجاتش بیفزایم، گفتیم چیکار کنیم دنیا اذیتمون نکنه؟ گفت بعد از دنیا بزرگتر بشی. اگه از دنیا بزرگتر شدی دیگه اذیتت نمی کنه. دنیای بچه ها اسباب بازی شده رفقا، اسباب بازی دارن دیگه، حالی میکنن، صفایی میکنن. با این بچه که بودیم حالا الان مدرن شده، ما بچه بودیم با ماشین پلاستیکی ها بازی میکردیم، حالا خیلی پیشرفته شده، ولی آدمی داشت همون اسباب بازی ها. حالا بزرگ شدم به خواهر کوچیکه و داداش کوچیکم میخندم، میگم خجالت نمیکشی ولی یه ماشین کوکی داری گریه میکنی؟ چون من بزرگ شدم دنیای زمان بچگیم کوچیک مونده. اگه از دنیا بزرگتر بشی دیگه دنیا ازت نمیکنه. اختیار با من و شماست. هی دارم تکرار میکنم این جمله را. میتونیم دنیا رو برای خودمون بزرگ کنیم، میتونیم دنیا رو برای خودمون کوچیک کنیم. فدات بشم یا علی. فرمودی رفیقی داشتم خیلی دوستش میداشتم، تو نهج البلاغه کان لی فی ما مضی اخون فی الله، یه رفیق خدایی داشتم که بعضی ها میفرماین ابوذر، بعد یا میگن عثمان ابن مظعومه، از یاران امیر المؤمنینه. خیلی دوستش میداشتم. چرا دوستش میداشتم؟ به خاطر اینکه سقر دنیا فی عینه، چون دنیا تو چشمش کوچیک بود. البته یک لازمه ای داره، باز خود حضرت فرموده توی خطبه متقین، از و مل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعیانهم. هر کس خدا تو جانش بزرگ باشه، دنیا با همه این بزرگیاش تو چشمش کوچیک میشه. این مرض دنیا بزرگ شدن رو پنج مرحلهش رو براتون بگم. هر کی دوست داره، گاهی وقتا دیدید یه دکتری توی تلویزیون توی مجلسی علامت یک مریضی رو میگه، همه زود برمیدارن می‌نویسن ببینن آیا ما همچین مریضی رو داریم یا نداریم. من که میگم انشاءالله شما ندارید، برای خودم میگم، ولی میگم دیگه، امشب اشکال نداره. مریضی دنیا بزرگ شدن و دنیا گرایی پنج مرحله داره رفقا. یک، اونایی که اهل یاد داشتن، اولین مرحله این مریضی میل به دنیاست. آیه شو بخونم. تحبون العاجله و تذرون الاخره. میل به دنیاست، میل دلش میکشه سمت دنیا، هرچی از جلوه های دنیا میبینه آه میکشه. بنده خدا پیرمردی داشتیم مشهد ما، از این از باربرا بود، یه گاری داشت، هر ماشینی رد میشد میگفت آه خدا منم میخوام. ماشین آنچنانی رد میشد میگفت منم میخوام. هر چی میدید میگفت منم میخوام. میداره دیگه. علامتش هم اینه، گفتگوی دنیا میکنه، آرزوی دنیا میکنه، خواب دنیا میبینه. های خواب میبینه، خواب میبینه ویلا داشته، خواب میبینه ماشین آنچنانی داشته. ولی به میزانی که میل من به دنیا، باز عرض میکنم، همین امیرالمؤمنین میفرماید که دنیا، اینو اول بگم بعد این بر مراحل رو بگم. ما یک وقتی اینجوری، من مجبورم همیشه با مثال بگم مطلب خوب جا بیفته انشاءالله. آشپزخونه ها برای یخچال جای مخصوص دارن، برای گاز جای مخصوص دارن، برای ماشین لباسشویی جای مخصوص دارن. نمیشه یخچال رو جای ماشین لباسشویی گذاشت، ماشین لباسشویی رو جای یخچال گذاشت. آی رفقا، خدا هم دو تا چیز تو عالم گذاشته، جای مخصوص هم براش گذاشته، یکی دنیا یکی خدا، دو تا جا هم ما داریم، یکی دستمون یکی دلمون. از شما ها میپرسم جای خدا کجاست؟ دل. جای دنیا کجاست؟ دست. بعضی دو تا رو جا به جا کردن، دنیا رو بردن تو دلشون، خدا رو گرفتن دستشون. خوب با خدا کاسبی میکنن. برای جا انداختن دروغاش قسم خدا میخوره، من دعای خدا قبول میکنم، این داره قسم میکنه. مواظب باشیم دوتا جا به جا نشه ها، ولی دنیا تو دست باشه عجب ابزار قشنگیه، عجب ابزار قشنگیه. رضا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ابازر که خیلی زاهدانه زندگی میکرد، ولی که ابازر الگوی اشتباهی نشه، چون بعضی وقتا اینجوری زندگی میکنم میگن ما میخوام زهد عبازرگونه داشته باشیم، حضرت تذکر دادن عبازر زهد این نیست که دنیا رو تو دستت نداشته باشی، زهد اینه که دنیا تو دلت نداره. این دل دادنه به دنیا گفتم پنج مرحله داره، که این دنیا هر مرحلش هم این دنیا میاد بیشتر جلو چشم آدم، مثل این مثال کاغذی که قشنگ بهتون نشون دادم، هی دنیا میاد جلو چشم آدم، پنج مرحله طول میکشه این دنیا بیاد جلو ها. مرحله اول میل به دنیاست، میل، هرچی میل به دنیا زیاد بشه میل به خدا و آخرت کم میشه، به همون میزان ها، اختیار با من و شماست. دو، مرحله دوم حرص برای جمع کردن، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده. مرحله سوم زیاده روی تو مصرف، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، اسراف میکنه، تبذیر میکنه. این سه مرحلهش قطعاً قابل درمانه. میل به دنیا رو میتونیم جایگزین کنیم با میل به آخرت. هر شب پیغمبر یه نسخه برام پیچیده، فرموده سوره واقعه رو بخونید، میل به آخرتتون زیاد میشه ها. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه. پیغمبر فرموده آقا جان تو روایت هم داریم حرص تو وجود هممون هستا، نمیتونید جلوشو بگیرید، فقط جهتش بدید. بذارید به جایی که به جهت جمع کردن مال و شهرت میره، ببریدش سمت علم، حرص به علم بزنید، برای دانستن ها، برای فهمیدن، حرص برای عبادت بزنید، حرص برای خدمت بزنید. زیاده روی تو مصرف، زیاده روی تو مصرف رو بریم از پیغمبر یاد بگیریم. اینقدر خودشو خرج دیگران کرد، به جایی که همه رو خرج خودش کنه، خودشو خرج دیگران کرد، صدای خدا در اومد. میدونید کدوم آیه؟ فرمود لعلک باخ اون نفسک، تو داری خودتو میکشه. اما این سه مرحله داروش هم گفتم، نگید داروشه نگفتی ها، ولی دو مرحله نزدیک شدن دنیا دیگه حالت سرطانی داره. مرحله چهارم نزدیک شدن دنیا چیه؟ خوب گوش بدین. مرحله چهارم اینه آدم به خاطر که دنیاشو از دست نده از حق دفاع نمی‌کنه. 40 شب فاطمه با علی رفتن در خونه مهاجر و انصار، الله اکبر. چند روز از قدیر گذشته بود، خیلی نگذشته بود که 70-80 روز بیشتر نگذشته بود که فاطمه زهرا 40 شبانه روز رفتن در خونه مهاجر و انصار. تعدادشون هم زیاد نبوده، من رو میشه در خونه بعضی ها 2-3 بار رفتن ها. وقتی در زدن، علی را میبیند، معیار حق است علی، فاطمه را میبیند، معیار رضایت و غضب خدا است فاطمه. اما همچه قشنگ تو چشمای علی و فاطمه نگاه میکنن، میگن به تعبیر خودمونیمونها، ما سر بیدردمونو دستمال نمیبندیم، میخوایم زندگی کنیم آقا جون. نمیتونیم از شما دفاع کنیم، میدونیم حق با تویه، نمیخوام دفاع کنیم به خاطری که میخوام دنیامونو داشته باشیم. امام حسن مجتبی سلام الله علیه بعد از شهادت پدرشون 30,000 نفر رو تو اردوگاه نخیله جمع کردن برای ادامه جنگ با معاویه، ولی 30,000 نفر اکثرشون یه فریاد زدن، امام حسن خلیل صلاح شد. فریادشون چی بود؟ تاریخ نوشته، تاریخ یعقوبی، تاریخ مروج الذهب مسعودی، اینا همش آدرساش هست. همه فریاد زدن البقیه البقیه، ما از جنگ خسته شدیم، میخوایم زندگی کنیم، از تو هم دیگه دفاع نمی کنیم. دنیا گاهی وقتا اینقدر جلو چشم آدم میاد که آدم به خاطر 2 روز دنیا از ولی خدا دفاع نمی کنه. رفا از ولی خدا دفاع نمی کنه. مرحله آخری که این دنیا دیگه خیلی اومده جلو چشممون کور کرده تو حادثه کربلا و عاشوراست. مرحله آخر چیه؟ آدم به خاطری که 2000 دنیا گیر بیاره حاضر با حق بجنگه، با حق بجنگه، حاضر با حق بجنگه. خیلی دردناک. یک کتابی است وضعیت سربازان سپاه امرالسعد رو نوشته که حالت مصاحبه گونه نوشته، اینکه چیزی اتفاق نیفتاده ولی از حالاتشون اینجوری نوشته. از یکی میپرسن تو برای چی اومدی تو سپاه امرالسعد؟ تو که آدم خوبی بودی، تو که مسلمان بودی، تو که مؤمن بودی. میگه من نه شمشیر زدم، نه نیزه زدم، نه سنگ زدم. خب برای چی اومدی سیاهی لشکر شدی؟ گفت به من وعده یک زین اسب داده بود. این دنیا به اندازه یک زین اسب چنقدر میاد جلو چشم آدم که آدم کور میشه، نمیبینه، نمیبینه. رفقا مواظب باشید، گفتم برای شما ها نمیگم، برای خودم و امثال خودم. به یکی دیگه پرسیدم میگه به من وعده یک سبد گندم دادن، به یکی میپرسم میگه به من وعده یک سبد خرما دادن. گنده شون که عمر سعده وعده چی بهش دادن؟ حکومت ری بهش دادن. و تو تاریخ داره هیچ کدام از اینها به وعده هایی که بهشون دادن نرسیدن، حتی یک نفر، حتی یک نفر. آیه 22 سوره ابراهیم رو یک شب براتون خوندم، و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. شیطان روز قیامت لب به اعتراف باز میکنه، میگه هر کی دنبال وعده های من اومد سرش کلا رفت، هر کی دنبال وعده های خدا رفت برنده شد. اختیار من و شماست، ما مختار مختاریم با وعده های شیطان زندگیمون رو تنظیم کنیم یا با وعده های خدا. آجا مرض رو گفتید، درمانش هم بگید، حرف امشب هم تمام. همه شما ها الحمدلله اهل مطالعه هستید و اهل فهم و درکید الحمدلله. میگن ویروس کشنده، واکسن سازنده. درست ها؟ ویروس میکشه، واکسن چی ها؟ احیا میکنه، حفاظت میکنه. خب واکسن همون ویروس ضعیف شده یه. آقا ویروس دنیا آدم رو میکشه، حب دنیا رأس کله خطیعه. ویروس دنیا آدم رو میکشه. یه کارش کنیم، بیاد از ویروس دنیا واکسن درست کنیم. من 3 تا راه با استفاده از آیات و روایات نظرتون هدیه میدم ها، هدیه میدم. 3 راه داره کوچیک کردن و ضعیف کردن دنیا. 3 راه داره. 1، دنیا رو مقایسه کنم با عظمت خدا. خیلی ساده. بابا الان بالاترین مقام اجرایی و دنیایی که امروز توی ممالک هست ریاست جمهوری دیگه. یه بزرگی برای یه رئیس جمهوری ایجوری دنیا رو کوچیک کرد. یه بزرگی که خدا بر درجاتش بیفزاید. بهش گفت نگاه کن، شما رئیس جمهور این کشوری، این کشور یه کشور کوچیکیه توی این قاره. این قاره خودش یه قطعه از کره زمینه، کره زمین یه قطعه ای از منظومه شمسیه. منظومه شمسی هم یه قطعه کهکشان راه شیریه. کهکشان راه شیری هم یه قطعه از مخلوقات خداست. حالا شما رئیس جمهوری کشور شدی چقدر تو نظام عالم؟ چقدر؟ هیچی بابا خبری نیست که. اگه تونستیم دنیا رو نصف مقایسه کنیم با عظمت خدا، این دنیای کوچیک میشه، میشه واکسن ها دیگه، این ویروس ما رو نمیکشه، چون وقتی دنیا بزرگ شد براش میدوبن. دنیا کوچیک بشه اصلا نمیتونه منو اذیت کنه، اصلا اذیت نمیکنه. لذا جوونا بیاید دائما پول دنیا رو با پول خدا، ولله خزائن السماوات والارض، بیایم دارایی های آدم ها رو با دارایی خدا مقایسه کنیم، قدرت رو با قدرت خدا، ثروت رو با ثروت خدا، حکومت رو با حکومت خدا مقایسه کنیم. اینا کوچیک میشه، یکت گونده برای اون جلوه نمی کنه که ازشون بترسیم یا بهشون طمع داشته باشیم. یک، مقایسه کنیم ابعاد دنیا را با ابعاد خدا، سلطنت خدا. دو، مقایسه کنیم دنیا را با بزرگی آخرت. شاید حدود 120 آیه گشتم پیدا کردم خدا تو قرآن مقایسه میکنه دنیا را با آخرت. ان الدار الاخره لهی الحیوان. یه فرمول ریاضی من میگم ها، همه تونی فرمول ریاضی رو بلدید رفقا. صورت کسر بی نهای، صورت کسر رو ایکس بگذارید، مخرج کسر رو بگذارید بی نهایت، نسبت ایکس هر عدد باشه به بی نهایت صفره. هر کی دنیا رو با آخرت مقایسه کنه همیشه نسبت صفره. هم شیرینی های دنیا نسبت به آخرت صفره، هم سختی های دنیا نسبت به آخرت صفره. دنیا کوچیک میشه. نظر امام حسین یه نامه برای برادرش رو نوشتن، فعمد دنیا که انها لم تکن. داداش دنیا اینقدر کوچیک بود انگار اصلا نبوده. و اما الاخره فانها 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 لم تزل، آخرت انگار از اول بوده. سه، مقایسه کنیم دنیا را با عظمت خود انسان. خوش به حال شهدا. آقا یه گرون فروشی خیلی خوبه ها، یه گرون فروشی عالیه ها. شهدا خودشون رو گرون فروختن، گفتن ما خودمون رو نه به پست میفروشیم، نه به پول، نه به مقام، ما فقط میخوام به خدا بفروشیم، چون قیمتی بالاتر از خدا تو عالم ان الله اشترا، خدا هم خریدش. ولی بعضیا به یه نگاه هوس‌آلود میخوان خودشون رو بفروشن. عجب ارزون فروشی میکنن. بعضی هم خواهد به یک بازی شهوت بفروشن خودشون، بعضی هم خواهد به 2000 پول خودشون رو بفروشن، بعضی هم خواهد به 2 روز ریاست خودشون رو بفروشن. چی گفتم امشب؟ مصخایی میکنم، گفتم آقا ما مختاریم، اختیار با من و شماست، میتونیم، میتوانیم خدا را، قیامت را تو زندگیمون پررنگ کنیم، که امیرالمومنین فرمودن دو چیز را هیچ وقت فراموش نکنی، یکی خدا را یکی مرگ را. این دوتا را فراموش بکنید بدبخت میشید. سپاه عمر سر و اصلا فاصله بین رحلت پیغمبر تا حادثه عاشورا، ویروسی که تو جامعه اسلامی افتاد غفلت از خدا و قیامت بود و بزرگ شدن دنیا. دنیا چون خودش کوچیکه، گفتم شیطان بادکنکی بزرگش میکنه ها، من و شما هم شیطان کوچیک میکنه بعد سوار میشه ها. ولی انسان انسان بمونه نمیتونه سواری به شیطان بده، شیطان نمیتونه سوارش بشه. خدایا به آبروی علی اکبر امام حسین قسمت میدهیم همه جوانان عزیز ما رو و به طفیل جوانان پارکمون، همه پدر مادرها و عزیزان دیگر رو زیر چتر امام حسین در دنیا و آخرت ثابت قدم بدار.